بسم الله الرحمن الرحیم. در سالگرد کودتای 28 مرداد و براندازی دولت ملی دکتر مصدق و سرکوب نهضت اسلامی ملی نفت، ملی سازی نفت و ضربه زدن به استعمار انگلیس در ایران، مخاطب هم بخشی از نسل قبل، هم دوره های خود ما و قبل از ما هستن، هم از جهتی نسل بعد از ما، بچه های ما که دیگه وارد دانشگاه، حوزه، نهادهای فرهنگی، رسانه ها و اینها شدن. و این صنعت تحریف، تکنولوژی تحریف تاریخ که از جهات مختلف همیشه فعال بوده، قطبهای فاسد قدرت از اون چه کرده بودن یا میخواستن بکنن قرائت و روایت هایی رو سامان دادن، زینت میکردن با پول، با استفاده از مهارت قلم به دستان گاهی باسواد اما بیشرف و خائن، که جای شهید و جلاد، جای درست و نادرست رو، ظالم و مظلوم رو عوض کنن. شما تاریخ نویسان وابسته به رژیم پهلوی رو، تاریخ نویسان مرتبط با سرویس های انگلیس و آمریکا، سیا و انتلیجنس سرویس، MI6، مورخین صهیونیست، ماسونی ها، ببینید راجع به مسائل مختلف در جهان چگونه خیانت رو خدمت و خدمت رو خیانت جلوه میدن برای تطهیر خودشون، برای توجیه آنچه کردند، برای تمهید، برای آنچه میخوان بکنند. در همین 100 سال اخیر، در همین 1-2 قرن اخیر، اتفاقات بزرگی در منطقه و در کشور خود ما افتاد که یا به کلی مسکوت موند یا تفسیرهای 100% خلاف واقع، 70% خلاف واقع، 50% خلاف واقع ارائه شد. از نهضت تنباکو، از نهضت مشروطه، از نهضت ملی شدن نفت، از نهضت 15 خرداد، از انقلاب 57، انقلاب اسلامی 57، و بعدم این 4 دهه پس از انقلاب، اتفاقاتی که داره میفته، مثبت رو منفی، منفی رو مثبت نشان دادن. یکی از موضوعاتی که هدف تخریب و تحریف قرار گرفت، هم از طرف عوامل رژیم قبل و اربابانش، رسانه‌های آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی، که اساساً کودتای 28 مرداد رو میگفتن و میگن کودتا نبوده و جای قهرمان و ضد قهرمان رو عوض کنن، تا تاریخ نویسان مارکسیست که متخصص اونها هم متخصص در جعل تاریخ بودند و هستند، و تا جریان‌های دیگری. حالا من الان به بخشی از اسنادی که خود امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها با فاصله زیاد ده ها سال بعد منتشر کردن، یا نویسندگانی، روزنامه نگارانی غربی کمابیش اینها رو نوشتن، و اینها البته 1/3 اسناد برملا نشده که همچنان مخفیست و افشا نخواهد شد، اینا 1/3 اونا، 1/1000 اونا هم شاید نیست، ولی لابلای همون چیزایی که یا از دستشون در رفت یا فکر کردن ما نمیخونیم، مثل این که نسلهای بعد دیگه اینا رو نمیبینن، یا میبینن در ذیل تفسیر کجتابی که اونا ارائه میدن، و بنابراین بخونن هم چیزی دستگیریشون نمیشه، شفاف سازی اونطوری که میخوان، اونطوری که باید نمیشه. هدف من از خوندن بخشی از این اسناد که از زیر دست خود آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که کودتای 28 مرداد کردن و شاه رو برگردوندن، دوباره با 2 تا کودتا این پدر و پسر رو بر کشور مسلط کردن، اول با اشغال ایران و کودتای 1299 انگلیس‌ها باباشو آوردن، رضا خان رو، بعد 20 سال در سال 32، بعد از 22 سال با کودتای 28 مرداد دوباره به قدرت برگردوندن شاه رو و خودشون هم باز برای سالهای سال دیگه بر ایران مسلط و کشور رو غارت کردن. استعمار و استبداد هم دستن. استبداد معمولا عامل استعماره و استعمار از طریق استبداد داخلی حکومت کرده. الان هم در دنیا همینطوره. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم اکثر کشورهای جهان اگر نگیم همشون هنوز گرفتار کاپیتولاسیون هن. کاپیتولاسیون امریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها و نقاط مختلف، مناطقی که هر کدوم به شکلی به تحت سلطه یکی از اینا در یکی دو قرن گذشته قرار گرفتن. زبانهاشون رو انگلیس‌ها در سرزمین‌های اشغالی خودشون که ما هم سهم اونا بودیم، زبان انگلیسی رو به عنوان زبان علم و جهان و تمدن در مدارس اون کشورها اجباری کردند که تا الان هم اجباری است. فرانسوی‌ها در مستعمرات خودشون در الجزایر، مراکش، تونس، لبنان، سوریه، اونجاها زبان فرانسه رو اجباری کردن تو مدارس که تا الان هم هست، به اسمی که اینا زبان پیشرفت و علم و تمدن و زبان جهانه. افغانستان، ایران، عراق، کشورهای خلیج فارس تا مصر، اردن، اینا چون نوکرای انگلیس بودن و اکثرا هنوز هم هستن، زبان انگلیسی در مدارس اجباری شد به عنوان زبان علم. در مستعمرات روسیه تزاری و روسیه شوروی کمونیستی هم خط و زبان روسی رو به عنوان علم. اینجا هم همینطور با فرهنگ، با دین مبارزه کردن، اینا الان کار نداریم. مسئله ما کودتای 28 مرداد و از جمله قضیه نفت و ملی شدن نفت. انگلیس سابقه استعماری و پرونده سیاهی پیش ملت ایران و ملت‌های منطقه داشت. آمریکا از دل اروپا و جنگ اول و دوم اروپا که جهانی شد، بهش میگن جهانی، قدرت و ثروت اصلی در غرب شد. تون جنگ اول و دوم اروپا کلا نابود شد، یعنی همه قدرت‌های اروپایی دو طرف همدیگر رو به خاک سیاه نشوندن، اروپا تقریبا نابود شد و آمریکا صدمه ای ندید و در واقع باید گفت برنده اون دو جنگ در درجه اول آمریکایی‌ها بودن، به خصوص بعد جنگ دوم. خب ایران رو 1120 اشغال کردن ارتش آمریکا و انگلیس و شوروی که بعد با مسائل شوروی رو بیرون کردن و آمریکا و انگلیس دیگه موندن. از 1120 تا 32 که کودتای 28 مرداد اتفاق میفته، کشور تحت اشغال و هرج و مرج تقریبا و یه شاه ضعیف جوان آلت دستی که کار این است، یک مترسکیه دست ارباباش، دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. نهضت ملی مذهبی رشد میکنه. قبلا جریان‌های ناسیونالیستی غیر مذهبی و جریان‌های چپ مارکسیستی فعال بودن، جریان‌های فاسد فرهنگی مثل کسرویگری، بهاییگری، اینا هم فعال بودن، ماسونی ها و از این قبیل. اما این فضایی که بعد از اینکه رضاخان رفت کشورم اشغال شد و هر جمعه مقداری فضا باز شد، نیروهای مذهبی و ملی فعالیتاشون رو شروع کردن، تقویت شدن و توانستن مجلس رو بگیرن و بعدم دولت رو، یعنی مصدق و سر کار آوردن. مجلس و دولت، وحدت کاشانی، نواب، مصدق، اینا همه با هم باعث ملی شدن نفت و اخراج انگلیسی ها از ایران شد و شاه رو هم فراری داد و تقریبا کار داشت یک سره و تمام می شد که کودتای آمریکایی انگلیسی صورت گرفت و همه رو گرفتن. نواب تیرباران و شهید شد، مصدق و کاشانی بازداشت و خانه نشین شدن و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها با قدرت برگشتند و شاه رو هم برگردوندن از اروپا که فرار کرده بود و دوباره مسلط شدن تا انقلاب 57. البته سال 42 15 خرداد هم حرکت امام، حرکت ملی مذهبی قوی آمد تو صحنه و اون هم سرکوب کردن. اما سال 57 14 15 سال بعد انقلاب اسلامی، آمریکا و انگلیس و شاه و همه‌شون رو از کشور ریخت بیرون. اولین کشور مسلمانی که بعد از جنگ بین الملل از تحت سلطه اشغالگران و اربابان غربی و خارجی بیرون آمد ایران بوده. حالا ببینیم اون موقع که هنوز آمریکا تازه آمده بود و استعمار و قارتگری و تجاوز رو در قاره آمریکا انجام داده بود. جنایت هایی که کرده بودن اونجا به جای خود. وارد شرق آسیا مثل فیلیپین و اینا هم شدن. اونجا هم اینا بد. اما بعد جنگ اول و دوم، به خصوص جنگ دوم بود که دیگه آمریکا وارد اروپا و آسیا و شمال آفریقا و اینا شد و شرق آسیا و پیشرفت. و از اون به بعد، یعنی 70-80 ساله که آمریکا شد ابرقدرت و البته الان دوران افول و سراشیبش رو داره طی میکنه. خیلی ضعیف این آمریکا، آمریکای 30-40 سال قبل نیست، خیلی ضعیف و مسخره شده. از رئیس جمهورایی که یکی از یکی احمق‌تر میاد سر کار، تا سیاست‌هایی که یکی از یکی احمقانه‌تر با هزینه‌های هزاران میلیارد دلار، تریلیون تریلیون دلار که خودشون میگن خرج میکنن و باز شکست میخورن در منطقه از جریان انقلابی و اسلامی و در کل جهان هم وضعشون خوب نیست و به شدت منفور. اما اون موقع آمریکایی ها هنوز بین مردم ایران و منطقه بدنام نبودن، چون مزه جنایات آمریکا رو مردم نچشیده بودن. جنایات انگلیس ها و روس ها رو در دوره تزاری و کمونیستی چشیده بودن، اما آمریکا رو نه. تا مدت های هم اجازه نمیدادن کسی بگه کودتای 28 مرداد که مصدق رو سرنگون کرد، طراحی فرماندهی اصلیش دست آمریکایی‌ها و سازمان سیا بود، که البته بدون اطلاعات و کمک‌ها و تحریکات انگلیس این کار صورت نمی‌گرفت، یا اگر می‌گرفت شاید موفق نمی‌بود. این اولین کودتای موفق آمریکا بود در کشورهایی که اونا رو تحت سلطه گرفت، و همچنین اولین کودتا در یک کشور نفتی. بعد از موفقیتشون در ایران بود که یه زنجیری از کودتاها و براندازیها و اشغالگریها رو شروع کردن در قاره های مختلف. مدتی بعد قضیه شیلی و آلنده پیش آمد، قضیه ناصر، جمال عبدالناصر در مصر، و اینا همه تقریبا بعد از این بود که مزی یک پیروزی نسبتا مفت و ارزان رو در ایران چشیدن. خودشون اسناد سیا میگه ما آماده بودیم تا میلیون ها دلار هم خرج کنیم و باور نمی کردیم با این مبلغ اندک با هیچ این کودتا پیروز بشه و دوباره بتونیم شاه رو برگردونیم به ایران. کودتا ابعاد مختلفی داره. رقابت شرق و غرب هست، استعمار و غارت هست، مسائل فرهنگی سیاسی، همه اینا که قبلا هم بوده و بعدا هم ادامه پیدا کرده. اما چون موضوع محوری نهضت کودتای 28 مرداد در اون تاریخ مسئله نفت بود، کودتای 28 مرداد رو جدا از مسئله نفت نمیشه تحلیل کرد. نه اینکه منحصر در نفت بود، اما جدا از اون نمیشه. امام که البته بعد آمد گفت ما انقلاب ما فراتر از انقلاب تنباکو و انقلاب مشروطه و انقلاب نفت و همه ایناست، یه انقلاب اسلامی است که شامل همه اونا و بیش از اونهاست. یعنی وقتی استقلال، آزادی، جمهوریت اسلامی مطرح شد، تمام اهداف اون نهضت‌های شکست خورده قبلی درش هست و بیش از اون. و ما اونا رو بدون اسلام نمیخوایم، چون واقعا محقق نمیشه. آزادی، استقلال، پیشرفت، جمهوریت، اینا بدون اسلام نمیشه. در بستر اسلامی اینا رو ما میخواییم، ولذا با گروه های غیر مسلمان مبارز اشتراکاتی داریم در اون اهداف واسطه، اما در هدف اصلی و نهایی ما توحیدی فکر میکنیم و هدف بسیار فراتر از نفت و این چیز هاست. یکی از دستاوردهاش ملی شدن نفت خواهد بود و همه اتفاق هم افتاد. بنابراین کودتای 32-28 مرداد رو باید برگردونیم به عقبتر. طبیعتاً سال بحران نفتی که نفت ایران از دست غرب، یعنی انگلیس ها، داشت خارج می شد، ظرف دو سال کشمکش از 1329-30 تا 32 یه اتفاق افتاد. مجلس در 1330، همون بهار اوائل 1330 که دیگه در اختیار نیروهای انقلابی ملی مذهبی افتاده بود، مصدق رو نخست وزیر کرد علی رغم میل شاه. مصدق رو نخست وزیر کرد و اختیار ملی کردن شرکت انگلیسی نفت انگلیس ایران رو به دولت داد که دولت مجلس به دولت مصدق گفت طبق قانون نفت رو ملی کن. این جرقه اون قضیه و بحران بین المللی شد که ظاهرش مناقشه نفتی ایران و انگلیسه، ولی در واقع مسئله غارت و کمپانی های سرمایه‌داری غالبا یهود حاکم بر انگلیس و امریکا و این نهادهای بین المللی بود. یه ظاهرسازی فعالیت‌های قانونی سوری انگلیس ها میکردن، مثل الان که امریکایی‌ها و انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها اینا میکنن سر قضیه برجام و هسته‌ای. یه ظاهر بین المللی شبه قانونی سازمان مللی اینا درست میکنن و خودشون به تعهداتی که اونجا میکنن عمل نمیکنن، طرف مقابل رو به زور میخوان برش تحمیل کنن. این اتفاق سر قضیه ملی شدن نفت هم افتاد، همین کاری که الان میشه منتها ضعیف‌تر اون موقع شد، در اشل کوچکتری با فشار کمتری همون موقع هم کردن، اونجا پیروز شدن. اینجا سر قضیه هسته‌ای همون خط رو اما با فشار 100 برابری و حداکثری کردن و خب به چه نرسیدن تا امروز و انشالله نخواهند رسید، شکست خوردن تقریبا. اون موقع هم کار رو کشوندن به دادگاه لاهه که بحث نمیدونم سازمان ملل، شورای امنیت، این حرفا که ظاهر قانونیش رو حفظ کنن ولی در واقع میخوان استعمار و غارت کشورهای دیگر و استثمار رو، امپریالیزم رو توجیه قانونی و رسانه‌ای بکنن. یه پوششی، همون یه دستکش مخملی رو دست چدنی، این سیاستشون بوده همیشه. انگلیس شده بود پلیس بد، بعد آمریکا آمد به عنوان پلیس خوب که ما میخوایم وساطت کنیم، سازشی برقرار شه بین انگلیس و ایران، برد برد باشه و از این قبیل سر قضیه نفت ما یک واسطه خیراندیش درست کار. آمریکا اول به این شکل آمد و همین آمریکایی که یک سال و نیم دو سال بعد سازمان سیا با کمک MI6 سازمان اطلاعات مخفی انگلیسا MI6 از SIS عملا آمدن و کل پروژه کودتا رو از نزدیک طراحی و برنامه‌ریزی کردن. یعنی اصلا یک گروهی از افسران تانک ایرانی رو سازماندهی کردن، در درون ارتش افسران و ژنرال هایی رو سازماندهی کردن، تحت کنترل به اینا آموزش دادن، با اینا هماهنگ کردن، سناریوی کودتا رو در همین دوران یک دو ساله‌ای که بیش از دو سالی که داشته زمینه کودتا رو میچیدن، بیشتر انگلیس اول و بعد دیگه آمریکا بیشتر، اداهای دیپلماتیک هم در می آوردن. حالا انگلیس یه مقداری خشن‌تر، پلیس بعد، آمریکا یه مقداری به اصطلاح ملایم‌تر. اول انگلستان اعلام کرد که ما با حسن نیت وارد مذاکره شدیم، آمریکا هم به عنوانی که ما میخوایم برد برد باشه، میخوایم بین انگلیس و ایران وساطت کنیم و در این حال همزمان در رسانه ها و در گفتگوهاشون هم میگفتن که ایران نمیذاره، مصدق نمیذاره، مثلا مجلس کاشانی اینا نمیذارن که مصالحه صورت بگیره و این مربوط به روانشناسی بیمار شرقی ها و آسیایی ها و از یک طرف هم افراطی‌گری شیعی و این حرف هاست. و حتی من گاهی میبینم کسانی که ادعا میکنن همراه مصدق و همفکر مصدق بودن، میبینم تو خاطرات و کتاباشون مینویسن که درسته که انگلیس بد بود و چه بود و چه بود، اما مصدق باید کمی کمتر سرسختی میکرد. بالاخره انگلیس با وساطت آمریکا حاضر شد یک معامله بکنه، نسبتاً حالا برد برد بود، تا حدودی منصفانه بود، ولی کل شقی کرد مثلا مصدق، کاشانی اینا نذاشتن بشه. این کتابیه که ویلیام راجر نوشته که در مورد افول امپراتوری بریتانیا و انگلیس. من حالا بعضی اسنادی که عرض میکنم اینجا از بعضی از آثار و منابعی است که در این باب خودشون منتشر کردن و اینا منتشر شده، اینا منتها درست دیده نمیشه. یکی تعابیر است که ویلیام راجر داره، میگه چگونه امپراتوری انگلستان در قرن 18-19 بود، چگونه در قرن 20 افول کرد و یکی از جاهایی هم که ضربه خورد ولی جبران کرد در ایران بود، سر قضیه نفت. منتها باز چون انگلیسیست و باید توجیه بکنه، میگه واقعیت این بود که انگلستان ملی شدن نفت رو پذیرفت، ولی چون مصدق و ایران رفتار غیر منطقی داشت، انگلیس و آمریکا تصمیم گرفتن که دولت ایران رو سرنگون کنن. این به نفع امنیت منطقه و اقتصاد جهانی بود. دقت میکنید؟ یعنی ما برای امنیت و رفاه جهان و منطقه این کارو کردیم. بلا ما ملتشی بود اونا افراطی و کل شق بودن. اینا تعابیریست که در تحلیل این قضایی ها تازه اونایش که مقدار منصفانه تر میخوان به اصطلاح در ظاهر حرف بزنن. میگه میشد مصالحه و اصلا مصالحه هم شده بود اینا، ولی خب چه جور مصالحه‌ای بود؟ اینی که میگه مصالحه شده بود این ایرانی‌ها زدن زیرش، مصالحه‌ای که اونا می‌خواستن این بود که صنعت نفت هم استخراجش، صادراتش و مدیریت مالی نفت ایران کلاً در اختیار آمریکا، انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها باشه. در اختیار انگلیس‌ها. بحث اصلی این بود که آقا کنترل نفت ایران، شیر این نفت، واردات و صادرات، پول این نفت، تصمیم گیری در مورد او که به کی، کجا، کی، چقدر بفروشن، به چه قیمتی، اینا دست کیه؟ خب اینا قرار بود بعد از اون هم دست انگلیس ها و آمریکایی هم گفتن ما میام این وسط کمکتون میکنیم، به انگلیس ها سهم ما هم باید محفوظ باشه. اینا هم میگفتن دست شرکت نفت انگلیس باشه، انگلیس ایران، و یا هم یک کنسرسیومی شرکت‌های بزرگ نفتی که اونها هم کمپانی‌های سرمایه‌داری غربی بودن، غالباً آمریکایی و غالباً یهودی، آمریکایی انگلیسی. حالا مشهور بودن به هفت خواهران مثلا. اونا اینو می‌خواستن. ایران می‌خواست نفت ملی بشود به معنی واقعی، نه لفظی. یعنی واقعاً تحت کنترل حاکمیت و ملت ایران قرار بگیره. ملی شدن نفت به معنی که ایران می‌خواست همون چیزی بود که غربی ها، آمریکایی و انگلیسی ها نمیخواستن، چون معنیش بود که کنترل نفت و اقتصاد ایران از دست اونا خارج میشه، دست ملت ایران میفته. اون موقع که مثلا سال 30 که میشه 1950 و 70 و چند سال قبل، اون موقع به هیچ وجه اینا حاضر نبودن تن بدن به این قضیه، همونطور که شما تر قضیه هستی ای تو این 10-20 سال اخیر دیدید با ما چه کردن. ظاهرا هی از مذاکره حرف زدن و هیچ جا یا تعهد درست و شفافی ندادن، یا اگر بخشش رو دادن به هیچ وجه عمل نکردن، بهانه گرفتن. و دیدید که دولت قبل، دولت روحانی، همه امتیازات رو سریعتر و بیش از اون چه که حتی تو قانون آمده بود دادن و تقریبا هیچی نگرفتن و بعد تقصیر این و اون انداختن. و این سیاست قدیمی افراد هست که یا ضعیف و باج بده هستند یا وابسته و نفوذی بعضی ها، ممکنم ترکیبی از هر دوش باشن، عده اونطور و عده اینطور. قبلا در تاریخ ایران ما از اینجور امتیازات زیاد دادیم. تاریخ ایران تا قبل از انقلاب اسلامی همیشه این امتیازات داده شده به قدرت ها، ولی بعد انقلاب این امتیازات دیگه. یکی از خط قرمزای ملت در انقلاب اسلامی همین بوده. حالا به هر صورت غرب بعد از این قضایا که دولت و مجلس علیه انگلیس و اینا موضع گرفته بودن، تا این حد فقط حاضر شده بود کوتاه بیاد که در ظاهر، نه واقعا و محتوایی، بگیم نفت ملی شده، اما اسمش ملی شدن باشه، اسمشو بذاریم یک مصالحه و قرارداد منصفانه، اما در واقع یک ترکیب بی‌معنا و یک سرپوش کاملا گمراه کننده و یک دروغ بزرگ تاریخی بود. ظرف اون دو سال قبل از کودتا، نه انگلیس و نه امریکا هیچ علامتی ندادن که ما واقعا قبول حاضریم بپذیریم ملی شدن نفت ایران رو. و توجه هم داشته باشید جنگ بین الملل تمام شده، چند سال بعد جنگ سرد بین شرق و غرب، بین کمونیسم و سرمایه‌داری، شوروی و آمریکاست. و باز یکی دیگه از منابع از نویسندگان مارک گازیاروسکی هست که راجع به کودتا بحث کرده. او اونجا ادعا میکنه که اینم یه دروغه، میگه اصلا کودتا با نفت کاری نداشت، برای نفت کودتا نشد، مسئله ژئوپلیتیک بود، ترس از نفوذ کمونیسم بود، روسیه کمونیستی شوروی داشت پیشروی میکرد، در هم نصف اروپا رو گرفته بود هم در شرق آسیا، و ما میترسیدیم ایران بیفته دست شوروی کمونیستا، برای همین مجبور بودیم مثلا کودتا کنیم. میگه آمریکا دروغایی که میگه، که حالا خود آمریکایی‌ها بعد خلاف اینو اعتراف کردن، هم آمریکایی‌ها هم انگلیسی‌ها. این آقا میگه که در کتابش میگه آمریکا اول میخواست وارد دعوا نشه، حتی به انگلیس توصیه میکرد خب حالا بپذیر نفت بذار ملی بشه، تا حالا اینقدر خوردی حالا دیگه بذار ملت ایران کنترل نفت خودشو اینا به عهده بگیره، که اینم دروغه. اون چی که امریکا از انگلیس میخواست شروع چانه‌زنی بر سر نفت و منابع ایران و منافع ایران بعد از کودتا بود. تا اون موقع ایران تو مشت انگلیسا بود به طور غالب. حالا امریکا همطور که مستعمرات و منافع دیگری انگلیسی رو هم در دنیا تصاحب کرد، چون انگلیس و فرانسه و اینا ضعیف شده بودن، عملا رفتن زیر چتر و بلیت امریکا. حالا امریکا سهمش از ایران هم میخواست. این ادعا که امریکا میخواست مصالحه بشه و حتی به انگلیس گفت نفت رو ملی بکن، نمیدونم مناقشه با مذاکره حل بشه، و انگلیس میخواست حمله کنه ایران رو اشغال کنه ارتشش، امریکا گفت نه این کارو نکن، مثلا خوب نیست، کار بی‌تربیتی و اینهاست. امریکا بی‌طرف بوده مثلا تا زمان ترومن. بعد که ترومن آمده سال 31 به این نتیجه رسیده بود ارتش امریکا و سازمان سیا که با مصدق و کاشانی و اینا نمیشه کنار آمد و باید اینا رو از سر را برداشت، و بنابراین ابتدا شروع کردن یک بی‌ثباتی سیاسی و اختلاف افکنی و جنگ روانی و رسانه‌ای در ایران و در جهان علیه دولت و مجلس ایران که دست نیروهای ضد شاه و ضد انگلیسی بود. خب درگیری امپریالیسم انگلیس با ناسیونالیسم و عرق ملی ایرانی، یه عده گفتن این جنگ بین جهان اول و جهان سوم بود، یه عده گفتن این حسادت جنوب به شمال بود، نمیدونم درگیری توسعه یافته و توسعه نیافته، سنت و مدرنیته، اقتصاد صنعتی با اقتصاد غیر صنعتی و وابسته به صادرات مواد خام و از این قبیل. این تحلیلی که در مورد انقلاب اسلامی 57 هم حرفا رو گفتن، گفتن آمریکا و شاه داشتن ایران رو خیلی سریع به پیش می‌بردن، ملت ایران سنتی بود، ظرفیت و استعداد این همه پیشرفت سریع رو نداشت و لذا توسعه رو بالا آورد، یا اینکه سنت در برابر مدرنیته مقاومت کرد. اینا اسمای مسخره است که برای تحریف قضایا میگذارن. آقا مسئله قارتگر و قارت شده است، مسئله استعمار و نهضت آزادی بخش ضد استعماری است، مسئله استبداد و ضد استبداد یا مردم سالاری است، نبرد دین و کفر، نبرد مستضعف و مستکبره. این قضیه دعوای روشنفکر و مرتجع، سنت و مدرنیته، پیشرفته و عقب مونده، توسعه یافته و توسعه نیافته، اینا اسمایی است که میگذارن روی قضایا برای که کل جهان رو با همین اسمای شبه روشنفکری با ظاهر آکادمیک نهایتاً بگن شما حقتونه که کتک بخورید، ما حقمونه که ارباب شما باشیم، شما هم حقتونه که بردگی کنید و غارت بشید. در مورد هم نفت اینو گفتن، در مورد هسته‌ای هم باز همینو میگن. خودشون نفت و هسته‌ای رو کاملاً سیاسی بلکه نظامی کردن. به ملت‌های دیگه به ما میگن که نفت رو سیاسی نکنین، هستی این فلان. خودشون تنها کشوری که بمب اتم زده جنایتکار جنگی است تو دنیا همین امریکاست، رئیس دزدا شده رئیس پلیس. هستی مسالمت آمیزم نباید داشته باشه. غنی‌سازی در حد غیر نظامی هم نباید بکنید. ما هم به وظایفمون طبق اون قراردادهای مربوط به انرژی هستی هم عمل نکردیم و نخواهیم کرد. قراردادامون هم یکی یکی زیر پا میگذاریم و پاره میکنیم، ولی شما باید ساکت باشید و تحت امر شما نباید اقدامی بکنید. این خلاصه شه. حالا اسمشو سنت و مدرنیته نمیدونم این حرفا گذاشتن معنی نداره. امریکا به اندازه انگلیس در کودتای 28 مرداد هم قبل از کودتا و هم در خود کودتا سرمایه گذاری کرد و وارد عمل شد. بهانه‌شون هم یکیش البته این بود که آقا خطر کمونیسم هست و البته در جنگ شرق و غرب حتما به این مسائل هم فکر میکردن. اما علاوه بر اون مسئله شغلجشی ایران، استراتژیک بودن سرزمین ایران، منابع عظیم ایران از جمله نفت که چند دهه قبل کشف شده بود و معلوم شده بود که ایران یکی از مخازن بزرگ انرژی و نفت جهانه و نظام سرمایه‌داری قبل بهش احتیاج داره. و بعد اگر میپذیرفتن ملی شدن نفت رو در ایران، بعد باید از شرق آسیا، اندونزی تا آمریکای جنوبی و سایر کشورهای منطقه خلیج فارس که منابع نفت و انرژی و ایناست، اونا هم سر بر می داشتن. اونا می گفتن اگه ما در برابر ایران و مصدق و اینا کوتاه بیایم، باج بدیم و اجازه بدیم نفت ایران ملی بشه، خب بقیه هم از ایران الهام می گیرن. صدور انقلاب منش همینه یکیش، یعنی شما شکست بدی استعمار رو، بقیه ملت ها امیدوار بشن، یاد بگیرن و اونا هم همین مسیر رو شروع کنن و حرکت کنن. اون موقع هم تا یه حدودی شد، حتی جمال عبدالناصر و نهضت ملی کردن کانال سوئز، درگیر شدن مصر و سوریه زمان حافظ اسد و اینها با اسرائیل که آمریکا و انگلیس و فرانسه مستقیم در کنار اسرائیل وارد جنگ شدن و اینا رو شکست دادن و بعدم ناصر از صحنه رفت بیرون. خود ناصر هم تحت تأثیر نهضت نفت ملی شدن نفت ایران تا حدودی بود، این اثر گذاشته بود تو دنیا که ببینید در ایران داره میشه، بقیه هم حرکت کنید. اینو خب آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به شدت متوجه بودن. علاوه بر خطر کمونیسم و شوروی، مسئله نفت برایشون خیلی مهم بود که کنترل تولید نفت که همه جا در اختیار کمپانی‌های سرمایه‌داری غربی و شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی و چند کشور اروپایی بود، عمدتاً هم سرمایه‌داری یهودی و صهیونیست بودن. اوائل دهه 50 اینا رو با ظاهرسازی و تبلیغات گفتن ما خودمون ملی می‌کنیم به اون سبکی که خودمون میگیم و قبول داریم، که بله این ببینید دیگه اینا طبق این قانون دیگه ملی شد، مال خودتونه، برای که مقاومت‌ها تشدید نشه. ولی در واقع ظاهری اونم ظاهرسازی بود، چون که نفت تا زمان انقلاب کلن شیر نفت در اختیار آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود. اصلا اینکه چقدر نفت میره، کجا میره، پولش چقدره، اینا گاهی خود شاه و دولت ایران هم دقیق خبر نداشت. اونا دست اونا بود، به این معنا ملی شده بود. قیمت‌گذاری نفت هم خب دست شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ غرب بود، کارتل‌های نفتی بود. یه چیزی هم مثل اوپک، کشورهای صادرکننده نفت که به وجود آمد، اونم در واقع یک کارتل نفتی مستقلی به هیچ وجه نبود، چون کل اون رژیم‌ها عمدتاً رژیم شاه بوده، آل سعود بوده، کشورهای منطقه بودن، ونزوئلا اون موقع بوده، شرق آسیا، اینا همه تحت کنترل آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بودن. یعنی عملاً اوپک مستقلی وجود نداشته. همین الانش هم اوپک، اکثر کشورهای عضو اوپک مستقل نیستن و به هیچ وجه برخلاف منافع اربابانشون نمیتونن تصمیم بگیرن. اما به هر صورت این قیام در حوزه نفت، قیام علیه انگلیس و غرب، افتخارش در درجه اول مال ملت ایران بود. اونا همه چیز رو البته به جنگ سرد که در اون زمانه گفتمان مسلط بود در روابط بین الملل استفاده میکردن، ولی میدونستن کمونیسم شوروی نمیتونه دوباره بیاد ایران رو اشغال کنه و خطر اشغال ایران نیست، خطر اینه که حکومت ایران دست ملیون و نیروهای مذهبی و انقلابی و ملی بیفته. مسئله اصلی اونجا این بود. کمونیسم بهانه بود. چجوری الان با تروریسم به ایمان یک بهانه؟ هر جا هر کس علیه اینا مقاومت میکنه، علیه اشغالگران، بهش میگن تروریست. او زمان هر کس هر کاری میکرد میگفتن کمونیست، حتی اگر طرف مذهبی بود. لذا همون موقع چهره‌های ملی پیدا شدن علیه استعمار. گاندی در هند هست، ناصر در مصر، سوکارنو در اندونزی هست، تیتو در یوگسلاوی، قوام نکرومه در غنا بود، پاتریس لومومبا در کنگو و از این قبیل، و مصدق در ایران. این دوره نهضت های ناسیونالیستی سوسیالیستی است علیه استعمار غرب و به طور خاص آمریکا، انگلیس و فرانسه بعد از جنگ بین الملل دوم، و یکی از پیشروانش در کنار هند و مصر و اینا ایرانه. خب انگلیس بعضی از پرونده هاشونو بعد از چند ده سال، پرونده هایی که گاهی اسناد درجه سه راجع به کابینش، وزارت خارجش، بعضی کنسولگری ها، بعض وزارت مثلا سوخت و نفت و اینا، بعضی هاشو از رده محرمانه خارج کرد که عرض کردم کمن و کیفن اسناد بسیار اندک و درجه سه و چاره، اون هم تازه همش نیست. بعضی از اینا در آرشیو ملی انگلیس در لندن هست که بخش از اون چی که عرض میکنم مثلا منتشر شده و پرونده های اصلیشون البته همچنان بسته است و منتشر نشده و نخواهد شد. وزارت خارجه آمریکا دهه ها بعد از کودتای 28 مرداد هنوز حاضر نمیشد بخش اعظم اسناد مربوط به ایران و از جمله اون سالهای 32 و کودتای 28 مرداد رو منتشر بکنه. یک سری از اینا رو، بخش اندکی از اینا رو که اونم بخشش اعلام شد، ما اینا رو بخشش رو منتشر نمی کنیم و سانسور شد. تقریبا حدود هم تو دهه 60، اواخر دهه 60 منتشر کردن. یک چند جلد روابط خارجی ایالات متحده منتشر به نام فروس منتشر شد، ولی اونجا راجع به ایران خیلی جالبه، بخش اعظم اسناد مربوط به ایرانش منتشر نشد یا خیلی منقطع با گسل‌های بزرگ و توجیه ناپذیر، یعنی کاملا ورقای بسیاریش کنده شده بود، جدا شده بود و اینا منتشر نشد. بنابراین این که فکر کنیم منتشر کردن همه چی رو یا بعدن هم خواهند کرد، این اتفاق نمیفته مگر رژیم‌هاشون عوض بشه و یه رژیم‌های دیگه بیان اونا به عنوان افشاگری اینا رو منتشر کنن، ولی کارو نمی‌کنن. اون که حدود تقریبا سالای 67 بود و هم اواخر دهه 60 بخشی از اینا رو منتشر کردن. راجع به ایران شما هر چی توی اسناد نگاه میکنید میبینید بخصوص مربوط به دو سه مقطع که یکیش مقطع 28 مرداده منتشر نکردن، بخشای مهمیشو به حذف کردن.